أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روایاتی که در نحوه انجام تیمم داشتیم، دو دست روایت. دسته اول می‌فرمود که یک ضربه به سعید زدن، دسته دوم دو ضربه بود. البته دو ضربه باز به چه نحوی بود، چند رقم بود که دو ضربه رو اول زدن و کشیدن به وجه و یدین، یا اینکه دو ضربه برای وجه زدن بعد دوباره دو ضربه زدن و مسح یدین رو کشیدن، یا اینکه داشت که برای یدین از مرفق کشیدن و دوبار کشیدن. چند رقم داشتیم، اما همه اینها در این مشترک بود که ضربه به سعید متعدد بود. این باعث شده بود که بعضی از بزرگان مثل علی ابن بابوی فرموده بودند که اصلا در تیمم باید دو ضربه ای باشه. دسته سوم هم روایتی رو خوندیم، روایت 8 باب 12، که فرق گذاشت بین تیمم بدل از وضوع و بدل از غسل. فرمود ان التیمم من الوضوء مره واحده و من الجنابه مرتان، لیکن عرض کردیم این روایت نیست، این استنباط شیخ طوسی است در کتاب تهذیب. بعد از که روایت 5 باب 12 رو نقل کردن، در ترجمه او احتمال دادن، گفتن شاید این روایت 5 معناش این است که تیمم بدل از وضوع 1 ضربه می‌خواهد، بدل از غسل 2 تا. دیگه چه شده است نمی‌دانیم که علامه و به تبع شهیدان و خیلی بزرگان دیگه تصور کردند که این روایت و این روایت رو جامعه بین دو دسته 1 و 2 حساب کردند. اما همونطور که خدمت رو گفتم اصلا روایت اینطوری نداریم، بنابراین روایت میموند بین دسته 1 و 2. دسته اول داره که 1 ضربه زدن علی سعید و مسح جبهه و یدین رو کشیدن تمام کردن، یا به زراره و راویان دیگه میگفتن این کار رو بکن. و دسته دوم داره که ضربه علی سعیدشون متعدد بوده. چه بکنیم؟ 2 تا روایت دیگه باقی مونده، این 2 روایت رو بخونیم. روایت 4 باب 12 یه اشکالی هم تو فهم از روایت هست، تو فهمیدن ما درست نمیفهمیم. عبارت رو میخونم، دقت کنید ببینید کدوم یکی از این 2 معنا از روایت بهتر فهمیده میشه و تأثیرم داره رو استفاده ما از روایت. 4 از 12 از ابواب تیمم، همون جلد 2 وسائل، صفحه 978. قلت لأبی جعفر علیه السلام کیفت تیمم؟ قال هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابه. این کلمه ضرب در اینجا به معنی زدن ظاهرا نیست، یعنی از اون ضربی که حالا تو ذهنمون هست از اون بیان بیرون. ضرب اینجا معنی قسمه، ضربان واحد یعنی یه جوره، یه قسم بیشتر ما تیمم نداریم چه برای وضو چه برای غسل. هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابه. البته میشه دم ضرب به معنی زدن علی سعید معنا کنیم، منطق با ظاهر حدیث جودن نمیاد. ظاهرش اینه که اول حضرت میگن تیمم دو رقم نیست، یه رقمه، ولیکن تو ادامه حدیث تفسیر کردن روایت رو و اینکه چگونه تیمم رو انجام بده. تضرب بیدیک مرتین، از این کلمه مرتین میفهمیم که پس اون ضرب واحد درست نبود، نمیشد ضرب واحد رو معنا کنیم، بگم یه بار بزن. اگه میگفت یه بار بزن پس اینجا میگه دو بار بزن. اما اگه اون ضرب و معنای یک نوع معنا کنیم درسته، تیمم یه نوع است. بعد میفرماد کیفیتش اینه، تضرب و به یدیک مرتین، با دست دو بار میزنی رو سعید. ثم تنفذهما نفذتن، بعد تکون میدی دستتو. للوجه و مرتن للیدین، اشکال ما سر این مرتن للیدینه که این مره که میگه یک بار یک باره چیه، میگه موصوفه چیه مرتن للیدین؟ احتمال میدیم که مره موصوفش همون نفذه باشه، برای وجه یه بار میتکنی و میکشی به صورت، یه بار دیگر تکون میدی و رو دستت دست میکشی. ثم تنفذهما نفذتن للوجه و مرتن للیدین. لذا این مرتن به قرینه سیاق به همون نفذتن میخوره. به عبارت دیگه نفذ رو شما تصریح بکنید به واحده، ثم تنفذهما نفذتن واحده، یه واحد هم بهش اضافه بکنید، یعنی صفتشو بیارید، چون فعل به معنی مرست دیگه. نفذتن واحدتن للوجه، وقت دنبالش میشه و مرتن للیدن، یعنی و نفذتن مرتن للیدن. اما یه احتمال دیگه هم هست و اینه که کلمه مره رو صفت برای ضرب بگیریم، بگیم بعد از اینکه دستتو تکون دادی و جبهه رو دست کشیدی، مرتن اخرى بزن به سعید برای یدین خودت. اینم یک احتمال. حدیث یه مقدار از دلالت میفته، چون حقیقتا نمیتونیم درست معنا بکنیم. این اضطراب تو عبارت نشون میده مال امام نیست اصلا، عبارت نقل به معنا شده از طرف راوی. هرچی هست اینه. مرتین قبلشو دارید؟ حالا اونم یه ایرادی توش گرفتن که حالا هم نمیخواستم عرض کنم. راجب واو و القسل بعضی گفتن واو استینافیه است، بعضی گفتن واو عطفه. اول حدیث که میگه هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابه. بعضی گفتن اینطوری نخونید حدیثا، بگید هو ضرب واحد للوضوء، و اینجا دیگه توقف بکنید، یعنی برای وضوء یک بار بزن. ضرب معنی زدن معنا کرده. بعد گفتن والغسل من الجنابته تضرب بیدیک مرتین، اینطوری رفتن جلو. اینم یه احتمالی است، منتها احتمالش ضعیف هست. ضعفش اینه که در عربی تضرب رو اول جمله میارن نه وسط جمله، یعنی رایج نیست که بگید والغسل من الجنابه بعد بگید تضرب، اگه میخواست تزمال این باشه باید بگه و تزربو به یدهی که مرتین للغسل منال جنابه. حالا یا حال نفهمیدگی ما تو روایت از دو سه جنبه، از سه جنبه شد که هر کاری میکنیم میبینیم یه جنبه دیگه شب ابهام دارد. این یه روایته که درست نشد ازش استفاده بکنیم به خاطر احتمالات متعددی که هست. اما روایت شش باب دوازده که سندش هم سند صحیحی هست، این دو تا نکته قشنگ رو درش ما میابیم. یکیش مربوط به همین بحث خود ماست و اون این است که در تیمم بدل از غسل چیز اضافه ای نداره، مثل تیمم بدل از وضوعه. یعنی احتمالی که بعضی می دادن به خاطر غسل که کل بدن شستشو میشه، ضرب علی سعیدش هم تکرار بشه، این روایت صحیحه شش با صراحت اینو رد میکنه، میگه تیمم بدل از وضوع و بدل از غسل یه قسم بیشتر نی. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن التیمم من الوضوء والجنابه و من الحیض من الحیض للنساء سواء، فقال نعم. حضرت فرمودن بله اینا مثل همه. اگر ما بخوایم به همه روایت ها نگاه کنیم، نه تا روایت داشتیم در باب یازده که یک زدن رو کافی می دانست. تو باب دوازده این روایت شش صریحا میگه تفاوتی بین تیمم بدل از وضوع و بین تیمم بدل از غسل نیست. اگر ما بخوایم جمع بین روایت ها بکنیم باید اینطور بگیم، میگیم روایت های باب 11 نص در اکتفاء به یک ضرب هست، با صراحت داره بیان میکنه که ضرب واحد کافیست برای تیمم، تیمم صحیحه. نمیشد بگیم امام در مقام بیان وظیفه مکلف بودن اما بیان نکردن، یک ضرب گفتن، در واقع تیمم دو ضرب دارد. اینو که نمیشد گفت. وقتی میگویند با یک ضرب تیمم صحیحه، ما باید به این روایت عمل کنیم. این روایت نص در صحته، صحت شد، یعنی نمیتونیم رد بکنیم بگم نه صحیح نیست و باطله. اما روایت های باب دوازده که دو گونه ضرب درش بود، میگفت دو تا ضرب باید بزنی، این نص در وجوب نیست که بگیم حتما باید دو ضرب باشه و اگه یکی شد باطله. اینو نمیشد گفت، نص در وجوب نیست، بلکه احتمال این دارد که یک ضربش واجب بوده، ضرب بعدیش مستحب بوده. البته اگه ما روایات باب 11 رو نداشتیم، نمیتونستیم یه حرف رو بزنیم، باید میگفتیم که دوتا ضرب رو بزن. اما الان روایاتی داریم با صراحت یک ضرب رو میگه صحیحه، روایت های دسته دوم صراحت نداره در این که واجب است دوتا ضرب بزنیم. هم تو گفته تیمم رو اینطوری انجام بده، دوتا ضرب بکن. میگیم خیلی خوب، این دسته دوم یک ضربش واجبه، ضرب دومش مستحبه. یا خیلی بخوام باز تنزل بکنیم، ضرب دومشو میگیم جایزه. اما بنای وجوب نمیگیریم، چون اگه گفتیم ضرب دوم واجبه وقت روایات باب 11 رو باید همشو رد بکنیم، طرحش بکنیم و این صحیح نیست. به خصوص تیمم‌های بیانیه که امام علیه السلام در مقام بیان که بودن خودشون انجام دادن تیمم رو، گفتن اینطوری انجام بده. خب نمیشه نعوذ بالله بگیم تیمم امام باطل بوده که. یه قرینه هم برای این صحبتمون هست که بگوییم دو تا ضرب، ضرب دوم واجب نیست. قرینه چیه؟ اینه که ضرب دوم چند رقم تو روایت گفته شده. یه روایت داره که امام دوبار زدن به زمین کشیدن به صورت، بعد دوباره دوبار زدن به زمین کشیدن به دستشون. یه روایت دیگه داره زدن، یک بار زدن کشیدن به صورت، یه بار دیگه زدن و کشیدن به دستشون. یه روایت دیگه داره ضرب دومو که زدن رو زمین از مرفق کشیدن تا انامل، یه بار از مرفق کشیدن یه بار از زیر کشیدن. این تعدد عمل امام نشون میده اصلا اون ضرب دوم اصلا واجب نیست. اگه واجب بود تو واجب نباید اختلاف باشه، اما تو کیفیت مستحب داریم اختلاف هست. نماز شب رو چند رقم میخونی؟ 10 رقم هر جوریش میتونید بخونی، اما به واجب که میرسه نه، واجب رو یه جور گفته میشه. این هم یه نکته ایست که قرینه است برای اینکه ما ضرب دوم رو اصلا مستحب بدانیم. رو این جهت سید در عروه فرمودن اقوا کفایت ضرب واحد هست، هم در تیمم بدل از وضو هم در تیمم بدل از غسل. حقیقتا فرمایش ایشون رو به همین نتیجه رسیدیم. کل روایت ها خوب که بررسی هم دیدیم همین میشه، یعنی رسیدیم به این که استنادن به روایات باب 11 توانستیم بگیم که همون تیمم با یک ضرب صحیحه، اما ضرب دوم هم بی اشکاله، یا حد میتونیم باز بگیم مستحبم هست. چون بخوام جوازشو بگیم باز بی اشکال برخورد میکنه که امام مرتبه دومشون جایز بوده و جایز یه کار لغوه، امام کار لغو نمی کنن. معلوم شه یه رجحانی داشته، رجحانشو باید بگیریم، وجوبشو حذف میکنیم، میگیم واجب نیست ضرب دوم، اما استحبابش اشکالی نداره. و باب 11 رو میگیم امام اکتفا به یه تیمم شست و رفته کرده، یه تیمم صحیح اینه. اینو تو جمع بین احادیث باید به اینجا برسه.
فرمایش که می‌فرمایید چون که اختلاف درش هست پس مستحبه، بعضی از واجباتم داریم که چند جور انجام میشه، واجبم مثلا به چند
کم داریم. یعنی تو مستحبات میشه، واجب معمولا متعینه. مثلا تا میگن خمسا دیگه، یکی نمیگه ربع اسا، یکی به ثلث، واجب یه واجبه دیگه. یا خب میگم اون مورد کمه اینطور که میفرمن، بله داریم. اما نه، خب یه مورد نه، اصلش اینه که واجب و نباید توش اختلاف باشه مگر نصی داشته باشیم، ولی حالا اگه نصی نداشتیم شما میتونستید واجب متعدد بیان بکنید. نوعاً واجب تکلیف الهی رقمه، اما گاهی تسهیلا للعباد مثلا نماز آیات گفتن، حالا آسان ترش هم گفتن، اما نوعا اینطوری نیست. مثلا رکوع، سجود، نماز صبح، این واجب همش مثل همه، ولی کن به مستحب که میرسه میبینید نه، اقسام گوناگونی رو میگن میتونید انجام ده. مثلا من نماز ها نمیتونم ایستاده بخونم، نشستم بخونم، نمیتونم نشسته بخونم، اما نماز مستحبیه. چرا؟ میگن نشسته بخون، تو راه رفتم بخون. به مستحب که میرسه یه مقدار دایرش وسیع تره، این یه چیز واضحیه. اما طبق فرمان شما درسته که گاهی واجبات به ندرت البته داریم که اونم متعدد گفته شده.
بگیم اون چیزی که مجموعه از مجموعه آیات مسئله زهر جدنه چفتنیه، این مجموعه دو بار سه بار یک بار
همون میشه دیگه. دیگه حالا یک بارش ها باید اقلش رو بگیم دیگه، اختلاف سر اقلش و اکثر. یک بارش که قدر متیقن باید بزنه به زمین، بس در وجوب دوم و سومشه. و این نکاتی که گفتیم علامه الان گفتن برای وضوع یک ضرب، برای جنابت دوتا، که گفتیم نه این اصلا روایت نبوده. بقیه یک مطلب داریم الان، قول به تفصیل داریم الان، داریم الان، نمیتونیم به اجماع مرکب رد بکنیم الان. دوتا نظریه هست، مگر اینکه شما با این دوتا نظریه یه قول سومی رو بخواید رد بکنید. الان ما سر همین دوتا ضرب هستیم که این دوتا ضرب رو بزنیم، ضرب دوم رو واجبه یا نه. و الان دوتا نظریه بین فقها هست، نمیتونیم به اجماع مرکب رد بکنیم. خب نداریم دیگه، این روایت شش که الان خوندیم تصریح کرد، رد کرد این رو. از امام سوال کرد تیمم بدل از وضو، بدل از غسل، بدل از حیض، آیا مساویست؟ قال نه. نه دیگه تعارض نیست، هیچ روایت صریح میگه یه مساویه. تو خب اگه اونا بگیم وقت باید اینا رو تردش بکنی، دوره همین مشکل رو پیدا میکنه. این روایت تصریح دارد که مساوی است. نه نه، تو کیفیت تیمم ببینید یه اختلافی بوده، یه شبهی بوده، شبهش هم از عامه هست که رئیسشون بالاخره نماز نخوند وقتی جنوب شد و نماز رو ترک کرد اصلا. عمار اومد خودش رو تو خاش قلتون. خلاص این مشکل از اونجا به وجود اومده و اهل بیت علیهم السلام بیان کردن، تصریح کردن. عامه چون قبول نداشتن امامان ما رو، نمیدونستن، خواستن از شکمهاشون احکام رو تکمیل بکنن، خب کمبود دارن. لذا یک اختلافی بوده، شیعیان وقتی میدن بعضی عامه جور دیگه دارن تیم میکنن، این سوالات به ذهنشون میرسی. من هم تصدیح کردن که فرقی نمیکنه بین این دو. بقیه یک مطلب که بعضی گفتن تیمم بدل از وضو و بدل از غسل جنابت مشخص شد، اما ما غسل هایی هم داریم، غسل حیض، غسل نفاس، غسل استحاضه، استحاضه قلیل، متوسطه یا کثیره، کسی بخواد غسل بکنه، یا غسل مس میت. آیا تیمم بدل از اون اغسال به همین نحوه؟ هیچی روایت هم نداریم. بعضی آقایان اومدن ایراد گرفتن و گفتن چون روایت نداریم نمیدانیم. ای کسی به گردنش یه همچین حدث های دیگری هست و میخواد تیمم بکنه، نمیدانیم چگونه تیمم بکنه. بلکه ظاهرن این حرف درست نیست، ما دیگه چند رقم تیمم که نداریم. و از جمله همین حدیث شش تصریح میکنه غسل تیمم بدل از غسل هیزم سوال کرد از امام. این خوبیه این روایت که یه نکته اضافه داره اینه، ظاهراً تنها روایت هم هست که غیر از غسل جنابت و غیر از وضوع یه چیز دیگه هم توش اومده. اما ما میدانیم که دیگه ما تیمم چند رقم نداریم، بعد یه کسی مس میت کرده حالا نمیتونه غسل بکنه میخواد تیمم بکنه، ما هم بگیم نمیدونیم چوری تیمم بکنه چون تو روایت چیزی نگفته. خب دیگه کیفیت تیمم وقتی گفته میشه تیمم این چنین است دیگه کلی میشه، برای هر جایی که حدثی به گردن شخص هست و نمیتونه وضوع یا غسل انجام بده خب تیممش که همینه. لذا حق با صاحب جواهر این حرف و صاحب جواهر مطرح کردن و ایشون میفرمان اجماع هست علا عدم الفرق بین اسباب الغسل، فرمایش متینی دارن، میگن دیگه ما اجماع داریم که تو اسباب غسل تفاوتی نیست که بگیم این سبب غسلش مس میته یا استحاضه هست یا نفاسه، میگن فرقی تو این جهت نیست که وقتی میخواد تیمم بکنه به تیمم که میرسیم به همین شکلی که گفتیم انجام میده. لذا یه شبهه‌ای بوده مطرح شده اما شبهه زود قابل برطرف شدنه. مسئله 19 راجع به قاعده فراق و قاعده تجاوز هست، همون قاعده‌ای که در وضو جاری می‌کردیم تو نماز همینطور تو تیمم هم ایشون اینجا بیان کردن. اگر کسی بعد از فراق از تیمم شک کرد که یک عضوی از اعضای تیمم را یا مس کردم یا نه، شک کرد مس جبهه رو مس ید یمنا را، خلاصه اگر شک کرد بعد از فراق از تیمم دیگه به شکش اعتنا نمی کنه و همچنین که شک کرد در شرطی از شروط تیمم که آیا مثلا این تراب مثلا طاهر بود یا نه، یا میدونست طاهر اما نمیدونست مباحه یا نه، تو تمام اینها دیگه اعتنا نمی کنه. و اما شک بعد از تجاوز از محل، یعنی از جبهه رد شد اومد دست راست بعد اومد دست چپ، حالا شک کنه تو عضو قبلی، مثلا داره دست راست رو مس میکنه شک میکنه آیا جبهه رو مس کشیدم یا نه، در حالی که الان داره دست راستش مس میکنه، یا شک در صحت او کرد، میدونه جبهه رو دست کشید میگه آیا کامل کشیدم یا نه. خلاصه این شک هایی که بعد از فراغ از محل است دیگه اعتنایی بهش نمی کنه، فرقی هم بین بدل از وضوع و بدل از غسل اینا دیگه نمی کنه. لیکن احتیاط مستحبی آن است که مطلقا اعتنا بکند، یعنی چه بدل از وضوع چه بدل از غسل، هرگاه شک کرد چه شک بعد از اتمام که قاعده تجاوز دیگه قاعده فراقه، چه شک در تجاوز از محل یعنی از یه جزء وارد جزء بعدی شده، در هر دو صورت میگن که احتیاط مستحب اینه که اعتناب بکند، یعنی هرگاه شک کرد دو مرتبه تیمم رو از اول انجام بده. بعضی گفتن بعد الفراق ما لم یقم عن مکانه، احتیاط اینه که تا از جاش بلند نشده اگر شک کرد اعتناب بکند، اما اگر جاش بلند شد رفت سراغ نماز دیگه اعتناب نکنه. اینم یک احتمال. حالا علتش اینه، این کسان که این حرف رو زدن گفتن که اگه کسی شک کرد تو دست چپش، این بحث رو تو وضوع هم داشتیم، تو دست چپ اگه شک کرد که آیا مسحش رو کشیده یا نه، آیا رو دستش مس کرده یا نه، حالا این قاعده فراق اینجا کجا جاریه؟ نمیشه اینجا قاعده فراق جاری بکنه، بگه من فارغ شدم از تیمم، خب فارغ نشده این جزء آخر شک داره، و اگه جزء آخر انجام نداده باشه که اون فارغ نشده که. لذا این آقایون به این اشکال که برخورد میکنن میگن قاعده فراق وقتی جاری است که شخص بلند میشد از مکان تیمم و حرکت میکنه میره، این معلوم شد دیگه مطمئنن فارغ شد. حالا اگه شک کرد تو همون دست چپش رو مسح کشیده یا نه دیگه اعتنا نمیکنه. بعضی هم گفتن که او لم ینتقل الی حالت اخرى، میگن همین که به حالت دیگری منتقل شد دیگه اعتنا نکنه، اما اگه منتقل به حالت دیگری نشده اعتنا بکنن. منظورشون نماز مثلا، میگن استیمم فارغ بشه برد به نماز، اگه وایساد نماز دیگه فارغ شده، اینجا قاعده فراغ جاری بکنه. اما اگه هنوز وارد حالت دیگه نشده ولو بلند شده از مکان تیمم، رفت چند قدم اون طرف در اما وارد حالت دیگه نشده، یعنی نه با کسی حرف زده، نه وارد معامله شده، نه وارد نماز شده، هیچی، هنوز یه دو سه قدم هم رفت و شک کرد که آیا تیممش کامل بود یا نه، مستحب است اعاده بکنه، خصوصا فی ما هو بدل عن، تو بدل از وضوع خصوصیت بیشتری رو بیان میکنه. چرا؟ چون تو خود وضوع هم این احتیاط بود، علتش اینه. در فرمایش سید بعضی گفتن اصلا قاعده فراق مربوط به تیمم نیست، قاعده تجاوز هم همینطور، گفتن مربوط به تیمم نیست و قاعده فراق تجاوز فقط تو نماز جاری کردند و تو خود وضوع یا غسل. ولیکن به روایاتش که مراجعه کردیم اگه یادون باشد، انما شک و فی شیء لم تجزه، کلمه شیء اومده بود، میگفت همیشه شک شما وقتی قابل اعتنا هست که رد نشده باشه از اون شیء، دیگه نگفت اون شیء نماز باشه، وضو باشه. امام علیه السلام یه قانون کلی یاد ما دادن، یا توی تعلیلی یادمه میفرمود لأنه اذکر حین منه حین یشک، فرمودن اون وقت که داشت انجام میداد بیشتر متذکر بود تا حالا که رد شده و شک کرده. یه مبنا یاد ما دادن، این مبنا باعث میشه دیگه ما قانون تجاوز تو همه جا جاری بکنیم، حتی تو این که مثلا میگه من نمیدونم هنگام معامله پولا دادم به مغازه یا ندادم، اما رفته سر یه کار دیگه، میگیم خب اون وقت که شما داشتی معامله میکردی بیشتر توجه داشتی تا حالا که اومده این طرف رفته خونه، حالی که کمتر توجه داری، بنابراین اون وقت که بیشتر توجه داشتی حمله بس صحت بکن، بگو انشالله من معامله رو کامل انجام دادم، پولش رو رد کردم. علی ای حال این که آیت العظما حکیم یه ایرادی گرفتن، ایرادشون وارد نیست، روایات قاعده تجاوز یا قاعده فراق تعلیل هایی درش بود که به ما تأمین میداد که توسعه داشت در مطلع. عرض شود که مسئله آخرم، مسئله 20، اگر بعد از که فارغ شد از تیمم یقین پیدا کرد که یک جزی از اعضای تیمم انجام نداده، حتی فهمید که مثلا مانعی بوده به پیشانش، یقین پیدا کرد که اصلا مس نکشیده یا مسش ناقص بوده، مسلم تیمم باطله. حالا که تیمم باطل است میتونه از همون جزء اگه موالات از بین نرفته، یعنی همین الان تیممش تمام شد، مثلا فهمید دست راستش مسش رو انجام نداده، خب لازم نیست دیگه جبهه رو دوره بکشه، همون وقت دست راست رو میکشه، بعد دست چپ رو هم مجددن باید بکشه، حتی یحصل ترتیب، از این جهت ما میگیم ترتیب لازمه. و اگر موالات از بین رفته، تیممی کرد و رفت حتی نمازش هم خوند و بعد فهمید که یقین پیدا کرد عضوی از اعضا رو مس نکرده، اینجا تیمم که باطله، باید از ابتدا تیمم رو انجام بده و نمازهای گذشتش هم باید اعاده بکنه یا خارج وقت قضا بکنه. و همچنین اگر شروط تیمم رو فراموش کرد، یه شرط تیمم مثلا نجس بود تراب، این هم نمیدونست، تیممش رو انجام داد و بعد نمازم خوند، این هم تیممش باطل هم نمازهاش. تنها شرطی که استثناء شده اباحه هست، یعنی اگر این خاک ها غصبی بود مالکش راضی نبود، اما شخص هنگامی که میخواست انجام بده هیچ توجهی نداشت، اصلا جاهل بود، نمیدونست، فکر میکرد اینا مباحه و تیممش انجام داد و نمازش هم خوند و بعد مالکش گفت نه اینا من راضی نبودم، این تیمم گذشته او صحیح هست. خب تا اینجا الحمدلله مسئله 20 هم چون مطلب خاصی زیاد نداشت، فقط نکتش این بود که این شرط شرط واقعی است، این باید اینو بگیم، چون شرط طهارت برای نماز شرط طهارت واقعی هست، اگه بعد هم بفهمید که تیممش ناقص بوده مضر است. اما راجع به اباحت چرا ایراد نمیگیرن؟ علتش اینه که تو قصب، البته آیت الله عظما خویی قبلا ایراد گرفته بودن، ایشون بازم گفتن نماز باطله، که گفتیم خلاف همه فتوای همه فقها هاست. علتش هم اینه در قصب که میگن ایراد داره، چون قصد قربت نمیتونه بکنه، وقتی میخواد بزنه نمیتونه بگه قربت لله، وقتی که جاهل باشه به این که قصبه میتونه قصد قربت بکنه. و من که خبر ندارم این خاک ها قصبی است و میتونم قصد قربت میکنم، تیمم منم کامله، لذا اشکالی از این جهت نیست. خب ما دیگه این فصل تمام شد، حالا فردا رو باز انشاءالله میاییم، من تو فقهمون دیگه تمام شد، من به ذهنم رسید فقه رو دیگه همین جا رها بکنیم، اما اصولمون میمونه. اگه باز آقایون یه زمزمه ای باز امروز میکردن که فردا نیاد، من نمیدونم، فقهمون تمام شد، من خودم مالا یه تعریفی پیدا کردم راجع به فقه تمام شد، اما اصول رو میشه فردا، پس فردا دو روزم که بیاید ما اصول بیشتر بخونیم، تا این بحث نهی از شی تمام بشه. اگه دو روز آینده بیان میتونیم برسمش به بحث فصل سوم، مقصد سوم، نواهی رو دیگه تمامش بکنه. چی؟ خودشکا بکنیم، حالا پیشنهاد بده، تفسیر اینم خوبه. حالا که فردا تفسیرم داریم میشه تفسیر اول وقت بگیم، بیشتر بگیم. خیلی خوب، حالا فعلا باشه، فردا هستی انشاءالله میام درس. صلی الله علی محمد.